بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سیما بقیت الله فی الأراضین. خیلی خوش آمدید جوانان عزیز، برادران عزیز، خواهران عزیز و به خصوص خانواده های معظم شهیدان که در جلسه حضور دارن. به همه شما خوش آمد عرض بکنم. جلسه جوان است در واقع. محل حضور دلهای پاک و زلال جوان هاست. حرف اول من، عرض اول من این است که شما جوان ها از فرصت صفای روح جوانیتون استفاده کنید و در این ایام مبارک ماه شعبان و پس از اون ماه رمضان خودتون رو به خدای متعال نزدیکتر کنید، با خدا انس بگیرید، از خدا بخواهید، به خدا توکل کنید. از ماه شعبان روزهای کوتاهی باقی مانده است. اکثر ماه شعبان گذشت. ماه دعا، ماه مناجات، ماه استغفار. شعبان یه چنین ماهی است. در همین چند روزی که باقی مونده است، توصیه جدی من به شما جوانان عزیز، چه پسرها چه دخترها، این است که از دعا و استغفار و صلوات غفلت نکنید. دعا اونس شما رو با خالق هستی افزایش میده، ارتباط شما رو با خداوند متعال تقویت میکنه. دعا و مناجات اینجوره. استغفار، وقتی ما استغفار میکنیم در واقع به معنای این است که راه برگشت از خطا رو انتخاب میکنیم. ما همه اشتباهاتی داریم، خطاهایی داریم، گناهانی داریم. استغفار به معنای انتخاب راه برگشت از این خطاها و این گناهانه که در ماه شعبان بر استغفار تکیه شده. شما میگید استغفر الله و اتوب الیه. اتوب الیه یعنی برمیگردم به سمت خدا. با خطا و با گناه از خدا دور شدم، حالا برمیگردم به سمت خدای متعال و خدا این برگشت رو قبول میکنه. در درود فرستادن و صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد، در واقع بهترین الگوهای انسانی رو در ذهن خودمون زنده میکنیم، یاد اونها رو، خاطره اونها رو. این بزرگواران بهترین آحاد بشر، برترین افراد مخلوق پروردگار بودند. زندگی اونها، درس اونها، گفتار اونها، کردار اونها برای ما الگوست، اسوه هستند. وقتی ما صلوات میفرستیم در واقع یاد اونها رو در دلمون زنده میکنیم. پس اینها مغتنمه. این دعاهایی که وارد شده است که میگیم دعای معثور، معثور یعنی دعاهایی که از ائمه علیهم السلام وارد شده به ما رسیده، مثل صحیفه سجادیه و اغلب دعاهایی که در مفاتیح هست، این دعاها صرف خواستن هم نیست، صرف طلب کردن و ارتباط با خدا نیست، از این هم بیشتره، متضمن معارف است. این دعا مضمون‌های بلند، معارف عالی اسلامی در این دعاهاست. یک چیزهایی در این دعاها، معارفی وجود دارد که در هیچ جای دیگه شما اونها رو پیدا نمی‌کنید. در دعای امام حسین در روز عرفه، در دعاهای صحیفه سجادیه، در مناجات شعبانیه، مضامینی در این دعاها هست، معارفی وجود داره که انسان در هیچ جای دیگه اینها رو پیدا نمی‌کنه. اونس با دعاها معرفت مسلمان را، مؤمن را بالا می‌بره. خیلی مغتنمه. بنابراین عرض اول ما این شد که این فرصت نورانی بودن دلتون رو، که دلهای شما نورانی است، با صفاست، این فرصت رو مغتنم بشمرید. فرصت ماه شعبان، ماه رمضان که حالا خواهد آمد، و همه فرصت‌های دیگر رو برای دعا کردن، برای استغفار کردن، برای توسل به پروردگار و به اولیایش مغتنم بشمرید. این عرض اول ما به شما. مطلب بعدی که مقیدم بنده این رو برای شما حضار و برای همه ملت ایران عرض بکنم، مسئله انتخابات است که البته درباره انتخابات هم ما صحبت کردیم، هم دیگران صحبت کردند، هم به حمدالله میبینم جوانها در مراکز مختلف، در دانشگاه ها، در خیابان ها صحبت میکنن، بحث میکنن، لکن چند کلمه هم در این زمینه من امروز عرض میکنم. خب به حمدالله نشانه شور و نشاط انتخاباتی دیده میشه در سراسر کشور، در جاهای مختلف حالت میل به انتخابات و شور انتخاباتی محسوسه. باید خدا رو شکر کنیم. مطلوب این است که انتخابات، نه فقط این انتخابات دو روز بعد، همه انتخابات های کشور، مطلوب این است که قوی و پرشور برگزار بشه. چرا؟ خب شما جوان ها اهل استدلالید. من واقعا خرسندم از این که میبینم بعد از انقلاب چندین برابر جوان های ما از لحاظ میل به استدلال و میل به تحقیق و دقت پیشرفت کردن. من پیش از انقلابم با جوان ها مأنوس بودم، تمام جلسات ما جلسات جوانها بود، جوانها رو میشناختم کاملا. بعد از انقلاب روحیه سوال، تفحص، تجسس، تحقیق، راستی آزمایی در بین جوانها چند برابر افزایش پیدا کرده و این خیلی خوبه. یعنی جوان در عین اینکه اهل هیجان و نشاط و شور و جوانی است، در میدانهای مختلف، در این حال اهل استدلال هم هست، اهل منطق هم هست. همین شهدای ما که غالبا مثل شماها جوان بودن دیگه، یعنی در اغلب شهدای ما در سنین دوروبر 20 و 20 و چند و حد اکثر 30 و اینجوری بودن دیگه، در دوران دفاع مقدس و همچنین در دوران دفاع از حرم. اینها با هیجان، با احساسات، با دل پرشور به سمت میدانهای جنگ رفتن، اما ذهنشون کار میکرد، فکرشون کار میکرد، منطق داشتن، استدلال داشتن. سر حالشون رو اگر شما بخونید اینو احساس میکنید، با استدلال حرکت میکردن. امروز جوانهای ما اینجوره. خب من در این زمینه چند مطلب رو عرض میکنم. اولا در یک کلمه اگر بخواهیم راجع به اهمیت انتخابات پرشور و قوی عرض کنیم، باید بگیم انتخابات قوی و پرشور یکی از ارکان اداره درست کشوره. حالا من بعداً در خلال صحبت مختصر توضیحی خواهم داد. یکی از ارکان اصلی پیشرفت کشوره. یکی از مهمترین وسیله رفع موانع پیشرفت. انتخابات قوی این خصوصیات رو داره. اولا این نکته رو من به شما جوان‌ها عرض بکنم، چون شما که ندیدید اون دوران رو، این صندوق رأی، این انتخابات آسان به میان کشور ما و ملت ما نیامده. از این حرفا نبود، از این خبرها نبود. یه مدتی که استبداد مطلق بود، بعدم که ظاهر انتخابات وجود داشت، انتخابات فقط ظاهری بود، هیچ باطنی نداشت. یعنی دیست ها رو در دربار و حتی در سفارتخانه های خارجی بعضن تنظیم میکردن، اون لیست ها رو میدادن، میگفتن باید اینا بشن نماینده. این حرف هاییست که خود اونا میزنن، نه اینکه ما بگیم. ما البته اون وقت میدونستیم، ما در دوران پیش از انقلاب خبر داشتیم که مسئله رأی گیری و انتخاب و اینا یعنی چه. اما بعد از انقلاب خود اونها اعتراف کردن، تو کتاباشون نوشتن. اینی که مردم برن با انگیزه، با شناخت، با ایمان، با توقع، با امید برن پای صندوق رأی بیندازن، این آسان به دست نیومده. این خیلی برای این کار مجاهدت شده در این کشور. حالا شروع مجاهدات البته از بعد از مشروطه به این طرفه، لکن حرکت عمده مجاهدات و مبارزات در نهضت امام بزرگوار و نهضت اسلامی است که مردم پشت سر امام قرار گرفتن و این راه رو طی کردند. از سال 41، 1341 که مبارزه شروع شد تا سال 1357، 22 بهمن که انقلاب به پیروزی رسید و این مبارزات پیروز شد، تو این 16 سال خیلی تو این کشور تلاش انجام گرفت، خیلی کار شد. زندان‌ها رفتن، شکنجه‌ها شدن، مجاهدات تبیینی انجام گرفت، مجاهدات بیانی انجام گرفت تا زمینه‌ها آماده شد. از سال 56 حرکت عمومی مردم آغاز شد. امام بزرگوار قدم به قدم این نهضت رو، این حرکت رو رهبری کرد، هدایت کرد، درس داد، یاد داد کجا باید حرکت کنید، چه کار باید بکنید، چی بخواهید. رهبر به معنای واقعی کلمه، رهبر، رهبر انقلاب امام بزرگوار و هر کسی این ادعا رو داشته باشه کارش کار دلیست، کار فکری و مغزیست، روی دل مردم، روی فکر مردم اثر میگذاره و امام اثر گذاشت. مردم آمدن تا انقلاب پیروز شد. انقلاب که پیروز شد، حالا شما اگر تاریخ انقلابا رو خونده باشید یا بخونید، که البته جوونا متاسفانه کم کتاب میخونن، شما بیشتر از این باید کتاب بخونید. تاریخ این انقلابهای منطقه‌ای و جهانی و اینا رو که ملاحظه کنید، میبینید وقتی انقلاب میشه تا مدت‌ها دیکتاتوری انقلابی حاکمه، یعنی مردم و آراء و فلان. مثلا فرض کنید در انقلاب کبیر فرانسه، مثلا فرض کنید در آخر قرن 18 انقلاب اتفاق میفته. بعد از انقلاب خب مردم انقلاب کردن، مردم آمدن تو خیابان‌ها و مبارزه کردن، اما بعد از انقلاب یه گروه معدودی اختیار امور رو به دست میگیرن، 3-4 سال اونا هستن، بعد یه گروه دیگه میان اونا رو قلقم میکنن، سر جاشون میشینن، 4-5 سال اونا هستن، بعد یه گروه دیگه میان اینا رو قلقم میکنن، حدود 10-12 سال این وضع ادامه پیدا میکنه، بعدم یه ناپلئونی پیدا میشه میاد همه اینا رو میزنه به هم، حکومت دیکتاتوری مستقل ناپلئونی رو سرپا میکنه. بحث انتخابات نیست. بدتر از اون انقلاب شوروی، این دوتا انقلاب مهم تاریخ نزدیک به ما. امام 22 بهمن انقلاب شد، 12 فروردین یعنی حدود 50 روز بعد از او، امام اعلام رأی‌گیری عمومی، همه پرسی عمومی کرد برای اینکه نوع نظام رو مردم معین کنن، و معین کردن، یعنی مردم رو آورد پای صندوق. اعتماد به مردم یعنی اهمیت صندوق انتخابات، یعنی فاصله نشد. حدود 1 سال از این قضیه گذشته بود تا 1 سال انتخابات مجلس خبرگان برای قانون اساسی تشکیل شد، انتخابات شد. بعد خود قانونی که در مجلس از آب در آمده بود به رأی گذاشتن، اون انتخابات بعدی شد. بعد انتخابات ریاست جمهوری شد، بعد انتخابات مجلس شد. چند انتخاب در طول 1 سال. اینا از برکات انقلابه. این حرفا نبود. مردم رفتن پای صندوق‌های رأی، رأی دادن، یه عده موافق، یه عده مخالف. در بعضی از انتخابات خیلی پرشور و پرجمعیت، در بعضی خود کمتر، اما مردم رفتن پای صندوق. بدونید عزیزان من، این انتخابات، وجود صندوق رأی، انتخاب شما، رأی دادن شما، دخالت شما، این یه امتیازی است که آسان به دست نیامده. این با زحمت به دست آمده، با مبارزه به دست آمده، با فداکاری‌های بزرگ به دست آمده، با حرکت عمومی ملت به دست آمده. خب حالا ما چرا تأکید می‌کنیم به شرکت مردم؟ خب بعضیا بودن، شاید حالا هم باشن، میگن آیه دی یه انتخاباتی برگزار بشه، جمعی از مردم شرکت کنند، بعد هم یه حکومتی سرکار بیاد یا یه دولتی یا یه مجلسی کارهای خودش انجام بده. ما معتقدیم نه، باید انتخابات پرشور باشه، باید پرجمعیت باشه. چرا؟ برای اینکه حضور مردم پای صحنه، پای صندوق رأی، نشانه حضور ملت در صحنه‌های مهم اداره کشور. این برای کشور ثروت بزرگی است. ما اگر بتوانیم به دنیا، حالا میگم دنیا یعنی چه، نشان بدیم که ملت در صحنه‌های مهم و تعیین کننده کشور حضور دارن، کشور رو نجات دادیم، کشور رو پیش بردیم. اینی که گفتم بتوانیم نشان بدیم، به کی نشان بدیم؟ به دنیا نشان بدیم. خب غیر از مردم دنیا، ملت‌های دنیا سر و کاری با ما ندارن، برای اون اهمیتی نداره. اما دولت‌هایی هستند، سیاست‌هایی هستند در دنیا که چهارچشمی مراقب مسائل کشورند، مسائل ایرانند، مسائل ایران اسلامی و جمهوری اسلامی و این کشور عزیز. ببینن چه خبره. آمریکا سیاست‌های غالب بر اروپا، سیاست‌های صهیونیستا، سیاست‌های سرمایه‌داران و کمپانی‌داران بزرگ دنیا، این سیاست‌ها متوجه ایرانن به دلایل گوناگون که حالا جای شرحش اینجا نیست، خیلیشو می‌دونید، خیلیشو گفتیم، متوجه مسائل داخل ایرانن. می‌خوام ببینن اینجا چه خبر. از همه بیشتر این ناظران سیاسی دنیا که عرض کردم، از همه بیشتر از حضور مردم میترسن، از قدرت مردمی بیمناکند و ملاحظه میکنند. چرا؟ چون قدرت مردمی رو دیدن، دیدن که اگر این ملت در صحنه حضور پیدا بکنه، حتما بر مشکل غلبه پیدا میکنه. کما اینکه در انقلاب اسلامی ملت حضور پیدا کرد، توانست رژیمی را که آمریکا و انگلیس و اروپا و همه پشت سرش بودن به خاک سیاه بنشونه و از بین ببره. این ملت اینجوره. دیدن که این ملت وقتی حضور پیدا میکنه در صحنه، در صحنه دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، بر صدامی که آمریکا و شوروی و اون روز و ناتو و مرتجعین عرب و همه ازش حمایت میکردن، بر او غلبه پیدا میکنه و او رو از خاک بیرون میکنه و او رو خاک نشین میکنه، ذلیل میکنه. اینه دیدن. معجزه حضور ملت ایران در صحنه رو دشمنان ملت ایران دیدن، لذا از حضور مردم ملاحظه میکنن. حالا میخوام ببینن آیا مردم حضور دارن یا نه. وقتی شما در پای صندوق حاضر میشید، میفهمن که بله، ملت ایران همچنان حضور خود در صحنه رو حفظ کرده. خب پس بنابراین حضور مردم در صحنه‌های انتخابات به معنای قدرت ملی است. این چیزی است که دشمن از اون ملاحظه میکنه. این پشتوانه امنیت ملی ماست. قدرت ملی پشتوانه امنیت ملی است. اگر دشمن احساس کنه شما توانایی ندارید، ملت ایران قدرتی نداره، همه نوع امنیت شما رو تهدید خواهد کرد، از هر نوعش. این قدرت ملی پشتوانه و تضمین کننده امنیت ملی است. امنیت ملی همه چیزه، اگه امنیت نباشه هیچی نیست. دشمن با قدرت ملی ما مخالفه. لذا شما ملاحظه کنید امسال که سال 1402 بود، چون در اسفند امسال انتخابات بود، از فروردین امسال مخالفت‌های تبلیغات مخالف خانانه دشمنان توی رادیوهاشون، تلویزیون‌هاشون، ایستگاه‌های فضای مجازیشون شروع شد علیه انتخابات. مردم رو مأیوس کنن، بگن آقا چه فایده داره، چه اثری داره، انتخابات اثر نداره، چه چه چه. نمیخوان قدرت ملی ملت ایران رو بر نمیتابند. پس هر چیزی که نشانه قدرت ملی است باش مخالفت میکنن، از جمله با انتخاب. خب حالا در داخل هم بعضی نسبت به انتخابات بی التفاتی میکنن. من متهم نمیکنم، البته من احدی رو متهم نمیکنم، اما یادآور میشم به همه ما باید به انتخابات از زاویه منافع ملی نگاه کنیم، نه از زاویه های جناحی و گروهی. منافع ملی رو ملاحظه کنیم. اگر انتخابات ضعیف باشه همه ضرر میکنن، نه اینکه یه عده ضرر کنه یه عده از ضعیف بودن انتخابات سود ببرن. هیچ کس سود نمیبره. هر کی ایران رو دوست داره، هر کی کشور خودش و ملت خودش و امنیت خودش رو دوست داره، بدانه که اگر انتخابات ضعیف برگزار بشود هیچ کس سود نمیبره، همه ضرر میکنن، همه ضربه میخورن. نه اینکه یه عده ضربه بخورن یه عده سود کنن، نه. خب حالا این در مسئله نمایش قدرت ملی که عرض کردیم. انتخابات مظهر نشون دادن و به رخ کشیدن قدرت ملی کشور است. اما دستاوردهای دیگه هم انتخابات داره، علاوه بر این دستاوردهای دیگه هم داره. یکی از دستاوردها اینه که اگر انتخابات قوی بود منتخب هم قوی خواهد بود. اگر ما در انتخابات مجلس مثلا، که حالا انتخابات پیش رو انتخابات مجلس، حضور قوی داشته باشیم مجلس قوی خواهیم داشت. مجلس قوی کارهای بزرگ میتوانه انجام بده، قدمهای بلند میتوانه برداره، پشتوانه قوی داره دیگه. در انتخابات ریاست جمهوری اگر انتخابات پرشور و قوی و پر جمعیت باشه، دست رئیس جمهور، دست دولت باز است برای کارهای بزرگ، برای اقدامهای بزرگ. این بنابراین انتخابات قوی نتیجهش پیشرفت کشور است، نتیجهش سود بردن کشور است، برداشتن مشکلات کشور است، نتیجهش این. لذا گفتم که از ارکان پیشرفت، لذا گفتیم انتخابات قوی یکی از ارکان پیشرفت. یک دستاورد دیگه رشد سیاسی شرکت کنندگان در انتخابات به خصوص جوان هاست. این خیلی برای ما فرصت مغتنمی است که جوان هامون در دوران انتخابات توی بحث ها، توی مقایسه ها، توی استدلال ها، تو حرفایی که موافقین یک نامزد انتخاباتی میزنن، مخالفینش میزنن، تو این رد و بدل ها رشد سیاسی پیدا میکنه. این رشد سیاسی، این قدرت تحلیلی که جوان ما پیدا میکنه، این چیز کمی نیست، خیلی چیز با ارزشی است، به خصوص برای کشور ما. جوان ما وقتی قدرت تحلیلش بالا رفت دیگه وسوسه های دشمن خونسا می شود، بی اثر می شود. قدرت تحلیل وقتی پیدا کنه دشمنو می شناسه، شیوه های دشمنو می شناسه، کارهای دشمنو می شناسه، راه های مقابله با دشمن رو می شناسه. این قدرت تحلیل به نظر من یکی از این دستاوردهای بسیار مهمه. خب بنابراین همه آحاد ملت، همه کسانی که مخاطب این حرف هستند در باب انتخابات بدونن انداختن رأی توی صندوق یک کاری آسان با نتایج بزرگ، یه کار آسان، شرکت در انتخابات کار سختی که نیست، یه کار آسونیه، هیچ مایه‌ای هم نداره، اما نتایجش نتایج بزرگی است که مقداری از اونها رو من عرض کردم. البته جوانها، حالا شما جوانها هستید، خیلیتون رأی اولی هستید، جوانها تو همه میدانها، من خیلی اعتقاد دارم به نسل جوان، به نسل جوان خودمون، نسل جوان کشورمون، خیلی اعتقاد دارم. در همه میدانها جوانها پیشرانند، پیشروند، شوق انگیزند. در این میدان هم همینجور، در این میدان هم جوانها میتوانند پیشرو باشند، پیشران باشند، شوق آفرین باشند. هم خود جوانها همه شرکت کنند، هم دیگران رو تشویق به شرکت کنند. یکی از کارهای شما جوانها همینه. پدرها، مادرها، همدرزها، خویشاوندان، هم محله ها، همه مرتبطین رو میتونید با استدلال، با استدلال میتونید تشویق کنید. کاریست که ممکنه. البته یک کسانی هم ممکنه نتونن شرکت کنن واقعا. یعنی اینی که ما همه رو تشویق میکنیم به شرکت در انتخابات، بعضی هستن که واقعا به هر دلیلی، به هر دلیلی قادر به شرکت در انتخابات نیستن. با اونها ما هیچ مطلبی نداریم، حرفی نداریم. ولی اون کسانی که اظهار بیمیلی به انتخابات میکنن، که خب هستن متاسفانه، هم خودشون اظهار بیمیلی میکنن، هم دیگران رو تشویق میکنن به عدم حضور. اینها به نظر من یه قدی بیشتر فکر کنن روی این قضایا. رأی ندادن هیچ فایده‌ای نداره. شما میگی رأی دادن ممکنه بیفایده باشه. خب ممکنه هست بافایده باشه. یعنی در رأی دادن احتمال فایده وجود داره، در رأی ندادن هیچ احتمال فایده‌ای وجود نداره. رأی ندادن هیچ دستاوردی نداره، اما رأی دادن، حالا بنده که میگم حتما دستاورد داره، اونی که تردید داره بگه احتمالا دستاورد داره. پس بنابراین رأی ندادن هیچ استدلالی پشتش نیست که ما بگیم آقا نباید رأی بدن، مشکلی رو حل نمیکنه. خلاصه رأی ندادن بعضی ها مشکلی از کشور رو حل نمیکنه، بلکه ضرر هم میکنن. چون بالاخره اگر شما رأی ندی، کسی دیگه، یه نفر دیگه رأی میده. اون کسی که شما موقعی انتخاب نشه ممکنه انتخاب بشه. شما اگر رأی دادی ممکنه جلو اونو بگیری با یه مجموعه رأی. بالاخره من عرضم اینه، هر کس ایران رو دوست داره، هر کس جمهوری اسلامی رو دوست داره، هر کس انقلاب رو دوست داره، هر کس قدرت ملی رو دوست داره، هر کس پیشرفت رو دوست داره، باید در انتخابات فعال باشه، شرکت پرشور در انتخابات بایستی انجام بده. انتخابات یه فرصت است، از این فرصت باید استفاده کرد، هم به نفع کشور است، هم دشمنان کشور رو مایوس میکنه. امثال سیاستمداران آمریکا و CIA و نمیدونم صهیونیستای خبیث ظالم و دیگران که چهارچشمی نشستن مسائل ما رو دونه دونه رصد میکنن، اینا رو مایوس میکنه. حضور در انتخابات دشمنان رو مایوس میکنه. این مطلب اصلی ما. یه سوالی در مورد اسلحه میشود، چون اون کسانی که وارد میدان انتخابات میشن به عنوان نامزد، خب اینا همه صالح هم دیگه، یعنی شورای نگهبان و بقیه دستگاه‌های نظارتی رو اینا مطالعه کردن، تشخیص دادن که اینا صالحن، بنابراین صالحن. اما اسلحه رو شما میخواهید انتخاب کنید، اسلحه کیه؟ کیست که صلاحیت بیشتری داره؟ بنده اینجا دو سه تا ملاک رو ذکر کردم. هر کسی که در تقید به دین، تقید به عمل دینی و تشرع دینی بهتر و جلوتر باشه، هر کسی نسبت به استقلال کشور و آویزون نشدن کشور به این و اون قدرت دنیا اصرار بیشتری داشته باشه، واقعا استقلال کشور رو بخواد، هر کسی به مبارزه با فساد به طور جدی عقیده داشته باشه که با فساد باید مبارزه کرد، هر کسی نسبت به منافع ملی جدیتره، یعنی حاضر منافع شخصی خودش رو قربانی کنه در مقابل منافع ملی، منافع ملی رو ترجیح بده، هر کسی این خصوصیات رو داشته باشه اون اصله. مسئله دین، مسئله استقلال، مسئله مبارزه با فساد، مسئله منافع ملی، تعصبات جناحی رو بذارن کنار، در قضایای مختلف ببینن چه چیزی مناسب با منافع ملی و مایه عزت کشور و آسایش کشور و پیشرفت کشور، اون رو ترجیح بدن در مقام تعارض منافع بین منافع شخصی و منافع جناحی و منافع ملی. این به نظر من اصلاً اینه. این را هم بایستی با مطالعه، با دقت در حرفا، با شنیدن از افرادی که مطلعاً آگاهن شماها به دست بیارید و کار سختی نیست، کار نشدنی نیست. حالا تو اون مقداری که انسان توانایی داره، حالا مثلا بنده که بخوام رأی بدم، خب مثلا فهرست تهران رو میارن، فرس های مختلفی از همه رو که آدم نمیشناسه، بعضی ها رو انسان میشناسه، بعضی ها رو از این اون میپرسه، بعضی ها رو به افرادی که معرفی کردن اطمینان میکنه. یه مثلا فرض کنید که مجموعه رو به عنوان نامزدهای مورد انتخاب انسان مینویسه، اسمشون رو تو صندوق میاندازه، هر مقداری که ممکن هست تو این زمینه بایستی دقت کرد. مسئله غزه امروز مسئله اساسی دنیای اسلام، همونطور که مکرر عرض کردم. من چند روز قبل از این توی صحبتی گفتم مسئله غزه، حادثه غزه هم اسلام رو به دنیا معرفی کرد، معلوم شد که ایمان اسلامی اون عاملی است که این جور اقتدار و مقاومت می‌آفرینه. مردم زیر بمباران ایستادگی کردند، تسلیم نشدند، دستاشون رو در مقابل دشمن بالا نبردند، با این همه فجایعی که اینها به وجود آوردند اسلام رو معرفی کرد. اسلام اینه، ایمان اسلامی اینه. هم فرهنگ و تمدن غربی رو معرفی کرد، فرهنگ غربی و تمدن غربی اون چیزی است که سیاست‌های برآمده از این فرهنگ رو وادار می‌کنه که این جنایت‌ها رو ببینن و حاضر نباشن اعتراف کنن که این نسل‌کشی است، حاضر نباشن اون رو به معنای واقعی کلمه متوقف کنن. بله زبانی یه چیزی میگن، اما وقتی نوبت به متوقف کردن این جنایت در شورای امنیت سازمان ملل میرسه به تو میکنن. این تمدن غربی اینه. کار فضاحت سیاست‌های خلاف بشری آمریکا و اینا به جایی میرسه که اون شنیدید این افسر نیروی نظامی آمریکا خودشو آتش میزن، نیروی هوایی خودشو آتش میزن. یعنی حتی به اون جوانی که تو اون فرهنگ تربیت شده حتی برای او سنگین میاد، حتی وجدان او آزرده میشه. البته به جای یک نفر هزار نفر باید خودشون آتش میزدن، غرق در فساد بودن نمیگذاره. حالا یه نفر تصادفاً وجدانش بیدار شده خودشو آتش زده. یعنی فرهنگ غربی خودشو معرفی کرد، خودشو اوریان کرد، خودشو لو داد که چقدر فاسده، چقدر منحرفه، چقدر ظالمه. امیدواریم خداوند متعال نصرت کامل به اسلام و مسلمین و فلسطین به خصوص غزه عنایت کنه و امیدواریم انشاءالله خدای متعال برای ملت ایران انتخابات مطلوب و مناسب و شایسته این ملت رو مقدر کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.